نه در نظر گرفته شده است، مگر اینکه خانواده باشند. به همین سبب با شروع حرکت قطار افراد را جابجا می کنند تا آدمها احساس راحت کنند و معذب نباشند. دیری نمی گذرد که یکی از خدمه ها سر می رسد و خانم و فرزندش با کوپه دیگری می روند و به جایشان مردی همدانی وارد می شود. همسفر من انسان خونگرمی است و خیلی زود سر صحبت باز می شود و از هر دری سخن می گوییم. سفر به همدان یکی از آرزوهای همیشگی من بوده است. آرزویی مانند سفر به تمام شهرهای حوزه تمدنی منطقه ما. همدان را پایتخت تاریخ و فرهنگ ایران می‌خوانند و سفر به این شهر برای من از چند جهت خوشایند است. ابو علی سینا در همدان خفته است. او روزگاری از بخارا به همدان سفر کرده بود تا فرزند حاکم همدان را درمان کند و عجل مهلت برگشت نداد و در همدان آرام گرفت. یکی دو روز پیش امیر هاشمی مقدم از سفرش به بخارا گفته بود و از پور سینا که ازبکستان و ترکیه هم مدعی‌اند که بو علی از آنان است. من نوشتم که بو علی از مهاجران بلخ بود و خودش در زندگی نامش چنین نوشته است. امیر نوشت: سخن شما درست است، اما آقا کوتابیا بخارایی به شمار می آید. دیدم در کتاب‌های افغانستان هم او را بلخی می‌نامند. برای من چه فرقی می‌کند که بو علی از کدام شهر است؟ چه بلخ و چه بخارا و چه همدان، من با تمام مشاهیر منطقه نسبت دارم، حس مشترک دارم. برای من هرات و کابل و شیراز و بخارا و خجند یکی‌اند و فرزندان همه ایران بزرگ فرهنگی خیشاوندان منند. من فکر می‌کنم نسبت هر کدام از مشاهیر ما به کشوری ظلم به آنان است. مگر سعدی و حافظ و پور سینا و خیام و مولانا شهروندان جهانی نیستند؟ چه سرزمینی برای پور سینا بهتر از سرزمین پزشکی و درمان؟ و چه سرزمینی برای مولانا بهتر از سرزمین دل؟ و چنین است که همدان و کابل بر سر مالکیت سید جمال الدین اسدآبادی صف بستند. همدانی ها او را از اسدآباد همدان می دانند و افغانستانی ها از اسدآباد کنر. اما از اینها که بگذریم، همدان سرزمین عین القضات است، عین القضاتی که خود دنیایی پر از رمز و راز است و چون منصور حلاج و بایزید دنیایی جنجالی دارد و پرتنش. باید دارم که روح الامین امینی از قول استاد رهنورد زریاب می گفت که برای هر دانشجویی لازم است که عین القضات را بخواند و بشناسد. براستی که من عین القضات را به خوبی نمی شناسم، جز چند شعر و داستان زندگی او و البته این که می دانم تمهیدات از اوست. جستجوی اینترنتی چند شعر از او را نشان می دهد: آتش بزنم بسوزم این مذهب و کیش، عشقت بنهم به جای مذهب در پیش، تا کی دارم عشق نهان در دل خیش، مقصود رحم تویی نه دین است و نه کیش. ما را بجز این جهان جهانی دگر است، جز دوزخ و فردوس مکانی دگر است، آزاد نسب زنده به جانی دگر است، وان گوهر پاکشان زکانی دگر است. از اینها که بگذریم، همدان یکی از جاذبه های مهم دنیا را دارد که تقریبا همه همدان را با نام غار علی صدر می شناسند. برخلاف تبریز که در آنجا کسی را نمی شناختم، در همدان دانشجویان فراهی و هراتی زیادی درس می‌خوانند. استاد غفار جلالی که در دانشگاه فراه ادبیات درس می‌دهد و در همدان درس خوانده است، دانش آموز من در دوران مکتب بود و در دانشگاه همدان درس خوانده است. با او پیام می‌دهم و از سفرم به همدان می‌گویم. شماره تماس عبدالرزاق رحمانی از دانشجویان ریاضی دانشگاه همدان را برایم می‌فرستد. با او پیام می‌دهم و با مهربانی جواب می‌دهد. قرار است که فردا با هم همدان گردی کنیم. در اینترنت انجمن‌های ادبی همدان را جستجو می‌کنم و خوشبختانه شماره تماسی پیدا می‌کنم و خودم را معرفی می‌کنم. خیلی زود جواب می‌دهد و می‌گوید که فردا یک شنبه دو برنامه سعدی خانی و شب شعر انجمن الوند برگزار می‌شود. با این وجود شانس با من یار است تا دمی با اهل فرهنگ همدان همسخن شوم. احمد همسفر همدانی من انسانی خوشمشرب و بزلگوست. از کوله پشتیش نان و پنیر بیرون می آورد و با هم صرف می کنیم. می گوید من چای زیاد دوست دارم و سه دفعه دیگر در مسیر راه چای می خرد و برای من هم که تمایل چندانی به چای نوشیدن در آن وقت شب ندارم چای می ریزد. در این وسط یک بار هم تخمه و بار دیگر هم سیب و پرتقال تعارفم کرده است. احمد مردی روستایی است با همان صفا و صمیمیتی که مختص روستاییان است. با او در مورد کار و کشاورزی و مسائلی که بیشتر با میل او همخوانی دارد صحبت می کنم. فکر می کنم که او هم گوشی برای شنیدن پیدا کرده است. نزدیک نیمه شب است که احمد به خوابی آرام فرو می رود. خواب از چشمانم گریخته است. هرچه تلاش می کنم که چند ساعتی بخوابم موفق نمی شوم. به تخت خواب بالایی کوپه کوچ کردم. شاید فرجی شود و خواب به سراغم آید، اما تلاش هایم بی ثمر است. از کوپه بیرون می زنم و از شیشه قطار به تاریکی خیره می شوم. اما تاریکی هم افاقه نمی کند. به کوپه بر می گردم. به ساعتم نگاهی می اندازم. ساعت 6 بامداد است و ما تا مقصد 2.5 ساعت دیگر فاصله داریم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
چهار فصل از رنگ و بوسه شد، ای بهاره
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستم. پس از گذشت حدود 16 سال از امضای قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر افغانستان بین وزارت معادن و پترولیوم افغانستان در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی و شرکت چینایی MCC چین و متوقف ماندن آن، پیشتر با حضور مقامات عالی رتبه حکومت طالبان و مسئولان شرکت چینایی MCC، عملیات ابتدایی استخراج از این معدن با آغاز کار ساخت سرک منتهی به محل معدن مس عینک آغاز شد. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در مراسم آغاز کار عملی پروژه مس عینک گفت که مانعی برای آغاز کار عملی پروژه وجود ندارد و به بانک مرکزی افغانستان دستور داده شده که با شرکت چینایی برای انتقال پول مربوط به پروژه همکاری کند. او با تاکید بر اهمیت پروژه از تامین امنیت کامل آن هم به شرکت چینایی اطمینان داد. در برنامه این هفته کنکاش جزئیات کار استخراج این معدن، قرارداد مربوطه و مزایای آن برای افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، در اظهاراتی از جزئیات آغاز پروژه استخراج معدن مس عینک و اهمیت آن سخن گفت.
افتتاح سرک ساختمانی پروژه مس عینک بود. مس عینک بزرگترین معدن به سطح افغانستان و دومین معدن به سطح جهان است، دومین معدن مس، و این معدن تقریبا 13 میلیون تن ذخیره در خود دارد و ارزش این ذخیره که تا حال تخمین شده بودن 100 میلیارد دلار آمریکایی هستند. به حساب بزرگترین معدنای مس جهان، در سال 2008 غالبا در زمان اداره قبلی حاکمیت کرزی با شرکت MCC چینایی عقد قرارداد شده بود برای مدت 3 سال. قرار بودن که کارایشان پیش بره و استخراج شود و پروسس شود، لیکن در اون زمان مشکلات های متعدد به شروع پروژه در تطبیق رای پروژه بود. عمدترین چالش ها در اون زمان چالش امنیتی، همچنان موجود تاثیر باستانی و یک تعداد پروژه کمپانی به باور بودند که به این مشکلات با این پروژه بر ما اقتصادی نیستند و اینا خواهان تعدیلات در مشروعیت و تعهدات بودند، بخصوص در بخش رویالتی و در بخش پروسس. میخواستند که پروسس اونو تعهد کرده بودند که داخل افغانستان میکند. بعدن گفتند که نه، باید ما پروسس در داخل افغانستان نمیشه، باید ما بیرون افغانستان را خارج کنیم. همچنان در بخش برق اینا تعهد کرده بودند که 400 مگاوات برق اینا تولید میکنند و از این تعهد هم عقب رفته بودند. خب پس از حاکمیت امارات اسلامی، پروژه بزرگ مس عینک در اولویت های کاری وزارت معدن معدن و پترولیم به اساس هدایت بزرگان امارت اسلامی قرار گرفته و بالاخره بعد از نشست های متعدد، مذاکرات متعدد، خوشبختانه کمپانی حاضر به این شدن که تمام تعهدات قبلی خود قبول بکنه، آماده به این شود که پروسس 100 درصد و نهایی را در داخل افغانستان انجام کنه و همچنان رویالتی که اینا از 19.5% به 10% آماده بودند پس اورا 19.5% در حق افغانستان قبول بکنند و همچنان در بخش برق هم اینا قبول کردند که باید 400 مگاوات برق بسازند. بالاخره به توافق رسیدیم و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که باید کاری عملی پروژه طبق تعهدات قبلی کمپانی و اساس منافع ملی افغانستان آغاز شود.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان همچنان گفت همزمان با ساخت سرک ماشینالات حفاری به محل منتقل شده و کار حفاری معدن هم آغاز می شود.
سرک وقتی که تکمیل میشه همزمان اینا ماشینری خود و خود وسایل خود انتقال میکنه و شروع به حفاری میکنه، حفاری استخراج میکنه و همچنان در این زمان زمانی که اینا سرک آغاز میکنه همزمان اینا یک تعداد ساختمان ها رو ایجاد میکنه و همزمان اینا مکلف هستن که برق سرشون کار شروع بکنه. قبلا پلانی تو بودن که اینا از زغال سنگ برق ایجاد بکنه 400 مگاوات برق، برای فعلا پیشنهاد وزارت انرژی و آبی بودن که باید ما افغانستان منابع آب داریم این مدیریت شوه و ظرفیت زیر داریم که از آب افغانستان برق تهیه شود. ان شاء الله امرای وزارت انرژی و آب در مورد کمپانی در حال مذاکره هستند و امیدوار هستیم که ان شاء الله برقی که ضرورت پروسس مسینک است و 400 مگاوات از آب تهیه شود و همچنان پروسس نهایی و 100 درصد که اولین و آخرین شرط ما بود برای آغازی کار ان شاء الله اوم در داخل افغانستان صورت خواهد گرفت و اینجا کمپانی ها ایجاد خواهد شدن و فابریکی پروسس ان شاء الله ایجاد خواهد شدن. بعد از استخراج پروسس 100 درصد و نهایی مسی لوگر در داخل افغانستان صورت خواهد گرفت. در کل آغاز تمام کارهای پروژه هستند. شروع از سرک میشه که یک سرک معیاری و استاندارد که شامل یک پول عمومی، 3 پلچکه ها و طول تقریبا 9 کیلومتر است و ان شاء الله در ماه های نزدیک کارهای زی تکمیل میشه و همزمان اینا که سر سرک کار میکنه کار اکتشافی از اینا جریان داره و همچنان سر برق کار میکنه و بعد از این میره کندنکاری و حفاری میکنه و گپ بسیار مهم نهایت مهمی بودن که در اینجا شما میدونید که آثار بستونی از سر مس عینک و یک چالش عمده روی کار ایمادن بود. خوب در این مورد ما گفتگوها کردیم و یک طرح بدیل کمپانی پیشنهاد کردن و مورد مطالعه قرار دادیم، بررسی کردیم که تقریبا به نفع افغانستان بودن و اویی که پیش پلان بود که سرباز اینا کار بکنه و عالی پلان است که اینا از زیر زمین کار میکنه و آثار باستانی به جای خودش میمونه و تا که کار تعلیق به تاریخ نفتیده باشه.
همایون افغان بود، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان. از سید قریب الله سادات، کارشناس افغان، در مورد اهمیت پروژه مس عینک پرسیدیم و اینکه چرا این پروژه برای سالها به تاخیر افتاد.
اهمیت اقتصادی پروژه مس عینک در جغرافی افغانستان به حد زیاد، چرا ما به او اندازه مثلا کشورهای خیلی بزرگ نیستیم که میلیاردها میلیارد پولم اگر بر افغانستان بیاید هیچ تاثیر نداشته باشه. اینا در افغانستان اگر کار عملی مثل اینک شروع میشد سر اقتصاد ما تاثیر دارد، اونجا کار آفرینی صورت میگیرد. تعهد کردند که تا 4000 نفر مستقیم در خود پروژه مثل اینک کار میکند، تاسیسات که جور میشد، معدن زغال که استخراج میشد در اونجا کار شروع میشد، خط آهن که شروع میشد در اینجا بازم مردم اشتغال و مصروفیت پیدا میکنه. این تقریبا حدودا تا احتمالا اگر کار عملی ازی بهتر و خوبتر و وسیعتر شروع شود حدودا تا 20,000 نفر شاید مستقیم و غیر مستقیم از این سود ببره و از نگاه منابع اقتصادی در سرمایه ملی ما تاثیرات مثبت داره. میتونه که در بودجه ملی سالانه ما کمک بکنه. مفاد اقتصادیش از پروژه مسینک یعنی یک بخش وسیع از اقتصاد ما را میتونه تامین بکنه. متاسفانه مداخله کشورهای دیگه هم در مسائل وجود داشت، مثلا از طریق موسسات بین المللی را وسیله ساختن که یونسکو در اوجه مداخله کرد که یک مدنیت بوده و این مدنیت باید متضرر نشه، در حالی که همون مدنیت یا شهر که در اوجه وجود داشته یک جای خیلی کوچک از مثلا در او حدود مساحت 3 یا 4 کیلومتر مربع بیشتر نیست، ولی متاسفانه تمام پروژه‌ای که 90 کیلومتر مربع مساحت بود از او متاثر شده بود. یعنی جایی که هیچ لازم نبود تا در او ساعت جنگ آغاز کردند و تهدیدات آغاز شد که خودش معنا و مفهوم امیر میداد که مشکلات وجود داشتند، خصوصا ایالات متحده آمریکا در رابطه با سابوتاژ از این پروژه و نگذاشتن استخراج عملی از این وسایل و ابزار مختلف استفاده میکرد. حالا که اگر امارت اسلامی بر کار عملی اقدام کردند، مردم افغانستان استقبال میکند. امیدوار هستیم که همون مسیرهای لازمه که در قرارداد در تعهدات است برای عملی کردن از او شرایط بهتر مساعد بسازد و گامهای عملی برداشته شود.
پروژه استخراج معدن مس عینک از ساخت سرک منتهی به محل پروژه آغاز شده، اما نگرانی هایی در مورد تخریب آثار باستانی موجود در منطقه وجود داشت. آیا اکنون شرایط برای آغاز کار عملی پروژه کاملا فراهم شده و چه اقداماتی باید انجام بگیرد تا افغانستان بتواند سود بیشتری از آن ببرد؟ نظر آقای سادات را در این زمینه بشنوید.
ساحه معدنی را که معدن شناسا و یا از نگاه منطقه‌ای گفتن 90 کیلومتر مربع مساحت مس وجود داره، میتونن در ساحه کار شروع بکنن که اونجا هیچ آثار از تمدن گذشته نیست، یعنی جایش میتونن بهتر خوبتر انتخاب بکنن و ساختن سرک هم نیاز بوده و ضرورت است، یعنی هیچ دیگه بهانه اونجا نمانده. مردم منطقه از اونجا کوچ کردن رفتن و جای برشان جور شده، شرک ساخته شده و پلان‌ها تدبیقی بر ساختن سرک در ساحه مساعد است و معاون اقتصادی ریاست الوزرای را افتتاح کرده. این به معنای ازی است که امارت اسلامی در پلان عملی از این پروژه علاقمند است و همکار است. امیدوار استیم که دوباره چینایی ها باز بهانه نکنه، کشورهای دیگه هم در امور کاری افغانستان نباید دیگه مداخله بکنه بیشتر از این، اما احتیاط هم شرط است که همین که گفتن باید خود ساحه برای پروسه آماده شود. در قرارداد شرایط مختلف در نظر گرفته بودند برای ساختن خط ریل از معدن زغال تا معدن مس عینک و جایی که لازم بود مسیرهایی که باید می‌رفتند. یعنی مهمتر هم این است که باید پلانایی که در ابتدایی برای تطبیق پروژه بود بیشتر روی از او تمرکز صورت بگیره تا ای که ما بگیم که عملا شروع بکنن برای استخراج، یعنی برای شرایط پروسس نصب دستگاه بهتر شدن مو شرایط یا انتقالات مواد تاسیساتی که تعهد شده. به خاطر از اینکه ما باید اول زیربناسازی بکنیم، اول پروژه ها مو تعهدات موبلایزیشن که لازم بوده برای همین پروژه اونمون انجام بدن، معلوم میشد که چینایی ها چقدر تعهداتشان عملی میکنن، بعدا روی مسائل استخراج و یا وامای عملی بعدی هم کار بکنن. خوب است مردم افغانستان از این پروسه استقبال میکنه و می که آغاز کار سرک البته قبلا به شکل ابتدایی بود و فعلا به شکل کلان صورت گرفته و خوب است. امیدوار هستیم که دیگه بخشا هم کار خود شروع بکنه و همون تعهدات را که به مردم افغانستان و به مردم لوگر داده همون تعهدات خود عملی بکنن، مردم امیدواریش بیشتر میشه و همکاریش هم بیشتر میشه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی جزئیات کار استخراج معدن مس عینک، قرارداد مربوطه و مزایای آن برای افغانستان است. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان را بشنوید که در این خصوص در گفتگو با ما داشت.
معدن مس عینک یکی از معادن بزرگ افغانستان هست و آغاز کار این معدن میتونه نقش مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشه و در واقع یک کمک هست به تقویت زیربناهای افغانستان. از این منظر آغاز کار روی معدن مس عینک را ما یک پروژه کلان ملی ارزیابی میکنیم و در رشد اقتصادی کشور مفید و سودمند سنجش میکنیم. در گذشته ها اراده جدی برای استخراج مس عینک وجود نداشت، هم اداره قبلی توان تامین امنیت را نداشت و هم موانع و محدودیت ها از سوی خارجی ها در برابر این پروژه ملی ایجاد میشد و هم با توجه به اینکه حکومت قبلی حکومت وابسته بود، او صلاحیت هم نداشت که مستقل با توجه به منافع ملی افغانستان تصمیم گیری میکرد. به این دلیل کار استخراج مس عینک در گذشته ها با تاخیر روبرو شده بود. پروژه کلان مس عینک از نظر کمیت و کیفیت یک پروژه قابل توجه است، هم در ایجاد اشتغال و هم در کاهش بیکاری و فقر میتونه نقش مهمی ایفا بکنه. به همین دلیل هم هست که ما تلاش میکنیم این پروژه هر چه زودتر عملیاتی شود تا زمینه اشتغال برای نسل جوان کشور فراهم بسازد.
دکتر عبداللطیف نظری بود، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان. پروژه استخراج معدن مس عینک چه تأثیری بر روابط بین افغانستان و چین خواهد داشت و افغانستان در این زمینه به چه نکاتی باید توجه داشته باشد؟ بشنوید که آقای سادات در این زمینه چه دیدگاهی دارد.
در عرصه‌های مختلف میتونه این دو کشور روابط داشته باشد، چه روابط سیاسی، چه روابط اقتصادی، چه روابط فرهنگی. ما کشور همسایه موسال، اگر ما تقریبا 100 کیلومتر با چینایا خط مرزی داریم، میتونیم که از اینجا رای زمینی داشته باشیم. همی پاکستانیا از این مسیر استفاده کرد، اونو برنامه سیپک پاکستانیا عملی کرد و رای چینایا را به پاکستان بردن و از او استفاده میکنن. اما ما چند دفعه چانس و فرصت آمد که از بدخشان تا مزار را رسیده و چینایا علاقمند است که اون پروژه یک کمربند یک را عملی بکنن. اگر در دنیا دریاها ارزش دارد، خب پلها هم ارزش دارد. افغانستان میتونه باعث یک پل بین چین و اروپا باشه، افغانستان میتونه باعث یک پل بین چین و هند با کشورها آسیای میانه باشه، افغانستان میتونه باعث یک پل بین هند و چین و پاکستان و کشورهای از این منطقه با خاورمیانه باشه. یعنی افغانستان جایگاه و ارزش اقتصادی همی که اصطلاحی که جیوپولیتیک و جی استراتژیک و جیوکانومیک میگن، واقعا افغانستان ورزش دارد که ما چطور میتونیم علاقمندی کشورها را پیدا بکنیم. این شرایط زمان بهتر و خوبتر میشه که از امنیت کامل اطمینان داده شود. این چیزا میتونه در مجموع بر دو کشور مفید باشه و کشورهای دیگه هم تشویق میشه که در این عرصه کار بکنن، تلاش بکنن و بتونن از منابع افغانستان، از نیرو کار افغانستان استفاده بکنند و هم اونا سود برده میتونن و هم ما سود برده میتونیم. ولی حقیقت و شرایط فعلی افغانستان ایجاب میکنه که ما بتونیم با واقعیت منابع و امکانات بین المللی را جذب بکنیم و احتیاط هم در نظر بگیریم که ما نیازمند هستیم، اما این نیازمندی ما باعث نشود که از امکانات ما اونا استفاده بیشتر بکنن و در آینده برای ما شما خدای نخواسته کشورهای آفریقایی واره درد سر ایجاد شد یا ما قرضدار شد و یا امکانات و منابع ما بیشتر برده شد و سود کمتر ببریم.
بجز پروژه مس عینک چه زمینه های دیگر همکاری بین افغانستان و چین وجود دارد؟ دیدگاه آقای سادات را در این مورد هم بشنوید.
کشور چین کشور صنعتی است، وسایل و امکانات بیشتر داره. اگر چین و افغانستان بتون روابط نیک داشته باشه از نگاه امکانات و تکنولوژی و یکی دیگه امکانات بده، مواد خامی که در افغانستان است و مواد پخته‌ای که در چین است، اقتصاد چین در حالت پیشرفت است. ما یک کشوری هستیم از بعد از جنگ میتونیم که امو تجارب را که برای پیشبرد امور زندگی، ایجاد شغل بر مردم، حل مشکلات منطقه یا بعض مسائلی که لازم بودند، مثلا چینایا یک شرایط دشوار را پشت سر گذاشتند که تا این جای رسیدند و ما هم میتونیم از اونها الگوگیری بکنیم و این بهانه شود مس عینک که با چینایا رابطه نیک داشته باشیم، رفت آمد داشته باشیم و از تجارب چینایا در رابطه با پیشرفت اقتصاد خود استفاده بکنیم. یعنی میتواند رابطه ما را نیکتر و بین کابل و پکن
رابط خوبتر داشته باشند، مسائل بتوانند نزدیکتر بسازند، تجارب خود با هم دیگر شریک بسازند. برای ما یک تجربه خوب است که میتونیم برای برنامه آینده خود با دیگر کشورام، اگر ما ایجا حسن رابط میباشد مثل از کابل و پکن و دیگر کشورام میتوند علاقمندی پیدا کنه، مثل ژاپن یا کره یا اندونزی یا مالزی یا سنگاپور، اینا کلگی از یا کشورها مواد خام کار دارن یا کشورهای صنعتی هستند و این مواد خام در افغانستان است. اگر ما روابط نیک داشته باشیم اینا هم علاقمند میشن که ما اینجا سرمایه گذاری بکنن.
شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس